بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجاد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي صلواتنا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم و مخربی شریعتهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و مناقبهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام از سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولایی نورانی دلی سوزان و اشکی ریزان و قلبی مالامال و سرشار از محبت امیر المؤمنین و فرزندان معصومش به همه ما کرامت فرماید صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند محفل ما را مورد توجه خاص ولیش قرار دهد و نام ما را در تومار منتظران راستینش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهدای در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر نجف و کربلا و کاظمین و سامرای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. بحثی رو که در این محفل دنبال می کردیم بحثی بود الهام گرفته از سخن نورانی امام هادی علیه السلام که 15 این ماه ولادت با سعادت اون بزرگوار بود و با این که امام هادی در حس بودند و در لشکرگاه زندگی می کردن سخنان کمی از این بزرگوار به ما رسیده است، اما همون سخنان کم دریای از معانی و معارف را در خود جای داده است که یکی از یادگارهای مهم امام هادی سلام الله علیه که یک کلاس بزرگ امام شناسی است، متن زیبا و بلند زیارت جامعه کبیره است که به علو مضمون این زیارت ما زیارتی نداریم، که اگر من بخوام 360 شب سال براتون هر شب از معرفت الامام بگم و تکراری هم نگم با اعتماد به زیارت جامعه کبیره میتونم بگم. این سخن امام هادی علیه السلام هم که پریشب در این محفل عنوان کردیم که اگه صدای مجلس به ما جون بده بتونیم حرف بزنیم، که متاسفانه 3 شب داریم اصرار میکنیم، ناله میکنیم یک صدای پرقدرتی دعویل ما بدید، هنوز که هنوزه نشده، مگر از برکت دعای شما یه تحولی یه معجزهی کرامتی بشه، یه صدای جوندار خوبی تحویل ما بده. چون اگه بلنگو نباشه آدم صداشو تنظیم میکنه یه جوری حرف میزنه، ولی وقتی صدا خوب نیست همون صدای خودت هم میخوره، آدم میشه بی جون بی حال، آخر منبر دیگه اصلا نفست در نمیاد. حالا بد نیست برای مزاحش بگیم یه وقتی توی مجلسی یه مهندس صوتی بود، مینشست پای دستگاه صدا تنظیم میکرد، هرچی بیه میگفتیم آقا صدا رو در بیار، میگفت آقا نمیشه صوت میکشه، میگفتم خب تنظیم کن، بعد زیادش کن، تنظیم نمیتونی بکنی، خب سود میکشه. میگو نه آقا سود میکشه. گفتم پس یه وقتی که من باشم و تو کسی نباشه بیا با هم صدا رو تنظیم. ساعت 10 صبح رفتیم و نشستیم، گفتم اینو وا کن، اینو ببن، اینو کم کن، اینو زیاد کن، صدا در اومد. یک صدای پرقدرتی که آدم راحت حرف میزد. گو اینو میخوای آجا؟ گفتم آره. گو من بعد 15 سال تازه فهمیدم چی شکلی صدا تنظیم کنم. مهندس صوت. شما حساب کن. تا چه برسه به دیگران. بعد طرف میگه 100 میلیون پول دستگاه دادیم. خب چه فایده؟ مثل این که یک ماشین 1 میلیاردی خریدی بلد نیست این رانندگی کنی، فایده داره ای بگی 1 میلیارد پول ماشین دادم. مهم اینه که مجلس رو بتونی خوب نه مستمع رو آزار بده صدا، نه گوینده رو خسته کنه، وقت راحت میشه حرف زد. یه صلواتی عنایت کنید شاید یه عنایتی بشه. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرج. میکروفونتون مشکل داره نمیتونه صدا رو منتقل کنه، این میکروفون باید صداش بم باشه، این زیر فایده نداره. بحثی رو که عنوان کردیم این بود که امام هادی فرمودن الایمان ما و قرط القلوب و صدقت الاعمال، ایمان اینه که دلت در برابر اون یک تعظیمی یک کرنشی بکند و نتیجه این تعظیم دل تو ایمان را این باشد که در اعمال تو آثارش ظاهر و آشکار شود. دیگه مثالاشم زدم، چه در جنبه اثباتی چه در جنبه نفیی، وقتی آدم یک وعده ای را باور می کند و حرکت می کند، وقتی از یک وعیدی می ترسد متوقف می شود. میگن آقا این جاده پر از حیوانات درنده و گزنده است، مبادا بری. با ماشینم که بری ماشینت هم که قدرتمند باشه فیل ها میان حمله میکنن ماشین تو با خرطومشون جابجا میکنن، میری؟ ابدا نمیری. وقتی هم بهت وعده میدن آقا 100 میلیون بهت میدیم باش برو مشهد شب قدیر امام رضا رو زیارت کن، بالا سر امام رضا نماز زیارت که خوندی یه نفر یه چک بهت میده 100 میلیون پول توش هست، میری یا نمیری؟ قطعا میری. کاسبی هم که داشته باشی روزی 1 میلیون هم که درآمد داشته باشی میگه 100 میلیون پوله، حالا ما 5 میلیون رو توی 5 روز از دست میدیم، طوری نیست، 100 میلیون گیرمون میاد. به خدا وعده های خدا و وعده های رسول خدا و وعده های ائمه اطهار خیلی بارش سنگین تر از این وعده های خلق خدا. یک زیارت امیر المؤمنین در غدیر میدونی چقدر اجر و ثواب داره؟ یک زیارت امام حسین سلام الله علیه در شب جمعه میدونی چقدر اجر داره؟ امام باقر سلام الله علیه وقتی که به صفوان فضیلت زیارت روز عاشورا رو بیان کردن که کسی که امام حسین را در روز عاشورا زیارت کند خدا با او چنین و چنان می کند، خب ما خیلی همون قدرت رفتن به کربلا نداریم، دشمنانی هستن راه رو بستن میگیرن میکشن به زندان میافکنن اموال رو مصادره میکنن، نمیتونیم بریم، فرمود از دور زیارت کنید. ولی زیارت امام حسین رو ترک نکنید. گفت آه یعنی شما تضمین میکنید که اگر ما از راه دور با زیارت عاشورا امام حسین رو زیارت کردیم تمام این ثوابی که فرمودید خدا به اونم بده؟ بود انا والله ضامن، من ضمانت میکنم. حالا ثواب چی بود؟ فرمود کسی که جد ما حسین را با این زیارت زیارت کند خدا ثواب 2 میلیون حج قبول شده در خدمت پیغمبر و امیر المؤمنین و تک تک ائمه اطهار تا امام زمان را به او عطا می کند و ثواب 2 میلیون عمره قبول شده در خدمت پیغمبر و امیر المؤمنین و ائمه اطهار و ثواب 2,000,000 جهاد فی سبیل الله در خدمت پیغمبر و امیر المؤمنین تا امام زمان. خب کم ثوابیه. شما الان یه حج میخوای بری، تازه میری این همه خرج میکنی، بر میگردی، آیا خدا قبول بکند یا نکند؟ 40-50 میلیون باید خرج کنی، در این حال خرج میکنی و میری. خیلی هستن هر سال حج مستحبی میرن، کلی هزینه میکنن. خب امام باقر میفرماد جد ما امام حسینو که زیارت کنی خدا ثواب 2,000,000 حج برات میمیسه. اونم نه حج معمولی، حجی که در خدمت پیغمبر و تک تک ائمه اطهار تا امام زمان بوده باشی. ایمان اگر باشد آدمو عجیب تغییر میدهد. لذا نتیجه توقیر قلبی نسبت به ایمان و تعظیم دل نسبت به باور خدا و رسول خدا و حجت خدا تصدیق عملی است. تا اون تعظیم و توقیر قلبی نباشه تصدیق عملی نخواهد. تمام سعی در طول 24 ساعت هر روز باید این باشه که به اون باور برسی. تا امیر المؤمنین رو باور نکنی، شخصیتش را، مقامش را، عظمتش را، نورانیتش را، اتحاد نوری وجودیش با خاتم الانبیا را تا باور نکنی، دلداده امیر المؤمنین نخواهی شد. شما ببینید از خود امیر المؤمنین سوال کردن آقا برترین منقبت شما کدام منقبت است که در لسان رسول خدا ظاهر و آشکار شد؟ فرمود اون لحظه‌ای که پیغمبر مرا بر فراز دستش بلند کرد، یک اقرار از مردم گرفت، الست اولا بکم من انفسکم قالوا بلا، آیا من به جانهای شما از خود شما سزاوارتر و اولا به تصرف هستم یا نیستم؟ گفتن چرا یا رسول الله؟ خدا در قرآن می فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. تا این اقرار رو گرفت، چرا پیغمبر اول این اقرار رو از مردم گرفت؟ چون می دید که بعد از 1400 سال یه مش عالم با ریش پهن تا زیر ناف و کلی کتابی که تألیف کردن میان ادعا میکنن که مولا به معنای امام و صاحب اختیار و اولا به نفس و جانشین پیغمبر و خلیفه خدا و خلیفه رسول خدا نیست، مولا به معنای یار است، مولا به معنای محب و دوست است. فخر رازیه خبیث شروع میکنه 10 معنا برای مولا ردیف کرده، در این که اون معنای حقیقی رو از اذهان به دور کند. پیغمبر اینا رو میدید، لذا شروع کرد رو منبر در حضور 120,000 جمعیت اول یک اقرار از همه گرفت برای معنای مولا. فرمود الست اولا بکن من انفسکم، من به جانهای شما، به اموال شما، به همه هستی شما، به دین و دنیای شما، از خود شما سزاوارتر هستم یا نیستم؟ در تصرف قالوا بلا، چرا؟ قطعا هستی. تا این اقرار رو گرفت فرمود فمن کنت مولا فهذا علی مولا. فای تفریعه، یعنی حرفی که من دارم میزنم متفرع بر اون اقراری است که کردید، متفرع بر اون معنایی است که خودتون برای مولا بهش اقرار کردید،
به هر معنایی من مولای شمایم، بعد از من علی مولای شماست.
لذا پیغمبری که از آیاتی را که در صحرای قدیر خوند برای تفهیم معنای مولا آیه مباهله بود. در قصه مباهله پیغمبر با نصارای نجران که یک گفتگویی با پیغمبر کردن سر این که حضرت عیسی پسر خداست یا پسر مریم است، اونا می گفتن عیسی پسر خداست. استدلالشون هم این بود که مریم پدر نداشت، مریم شوهر نداشت و عیسی پدری نداشت و در نظام عالم اصلا محال است یک زنی بدون ازدواج حامل شود و فرزندی از او به دنیا بیاید. خب قرآن هم که میگوید جبرئیل آمد و به عنوان رسول و فرستاده خدا در روح مریم دمید. این دمیدن جبرئیل در جسم مریم یعنی این که عیسی پسر خدا. بعد هم میگفتن مگه میشه؟ اصلا میشه یه زنی ازدواج نکرده باشه بعد حامله بشه بچه دار بشه؟ پیغمبر فرمود بله که میشه. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. باز عیسی یه مادری داشت، آدم که نه پدر داشت نه مادر داشت، حوا همینطور نه پدر داشت نه مادر داشت، خدا از خاک او را آفرید، همینقدر اراده کرد که آدم باش کن فیکون، شکل گرفت و از خاک سر و چشم و زبان و گوش و رگ و پی و استخوان و اون آب بدن و دو سوم وزن انسان آبه، نامه قشنگ مرتب شد و تشکیل شد. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم. اینا بازم لجاجت کردن، زیر بار نرفتن. پیغمبر مأمور شد با اونها مباهله کنه. فمن حاج کفیه من بعد ما جا که من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. مماهله یکی از راه‌های اثبات حقانیت کسی است که بر حق است و یکی از راه‌های ابطال ادعای کسی که دروغ میگوید. گفتن حرف خوبیه، باشه مباهله میکنیم، به شرط این که شما بچه هاتونو بیاریم، ما هم بچه هامونو بیاریم، شما زناتونو بیاریم، ما هم زنامونو بیاریم، شما خودتونو بیارید، ما هم خودمونو بیاریم. این چه حرفیه خدا تو قرآن میزنه؟ خودمونو بیاریم. مگه آدم خودشو میاره؟ خودش میاد. پس معلوم میشه این که خدا میگه خودمونم بیاریم، این خودمون یک کسیز غیر از خود ما، یعنی کسی که به منزله خود ماست. ندعو انفسنا و انفسکم، خودمون که میاییم یک کسی را هم بیاوریم که به منزله خودمان باشد. صبح که شد یه عالمی بود توی نصارا به اسقف و به بزرگان کشوری و لشکری نصارای نجران گفت فردا برید ببینید این پیغمبر اگر با امتش آمد، این مثل بقیه سلاطینه، اما اگر با اهل بیتش آمد بترسید و با او مباهله نکنید که او راستگوست. صبح که اومدن دیدن این پیغمبر داره میاد، در حالی که در آغوشش امام حسین و دست حسن را هم گرفته کوچولو کنار پیغمبر حرکت می کند. امیر المؤمنین جلوی پیغمبر حرکت می کند و حضرت زهرا پشت سر پیغمبر. پیغمبر اومدن مقابل اینها، به زانو افتادن رو زمین، آماده مباهله شده. اینا ترسیدن و لرزیدن. هرچه پیغمبر منتظر شدن اینا بیان مقابل بایستن، ما نفرین کنیم، شما هم نفرین کنید، هی شروع کردن مشورت کردن، بریم نریم چه کنیم، عالم ما اینجوری گفته. عاقبت منصرف شدن، گفتن نه، ما حاضر نمیشیم که مباهله کنیم. که امام علیه السلام میفرماید اگر اینا می اومدن و مباهله میکردن و پیغمبر اینا رو نفرین میکرد، یک نصرانی و مسیحی روی زمین باقی نمیمون، همه میسوختن. خب این چه شخصیتی است که سنی و شیعه نوشته اند انفسنا یک مصداق بیشتر نداشت و او امیر المؤمنین بود، نساءنا یک مصداق بیشتر نداشت و او حضرت زهرا بود، ابناءنا دو تا مصداق بیشتر نداشت، اون حسن و حسین سیدا شباب اهل الجنه بودند، که پیغمبر امیدوار به دعای اینا بود. اگه پیغمبر دعا می کرد و اینا آمین می گفتن، قطعا این دعا مستجاب بود. این آیه مباهله رو پیغمبر تو صحرای غدیر خوندن، به مردم تفهیم کردن که بابا نفس من علیست. یعنی چی نفس من علیست؟ نفس من علیست یعنی نفس حقیقی من علیست که نیست. پیغمبر پدرش عبدالله، مادرش آمنه، امیر المؤمنین پدرش ابو طالب، مادرش فاطمه بنت اسد، از دو تبار و ریشن، هرچند باز ریشه به یکی برمیگردد، اما بالاخره دو شخصن، دارای دو شخصیتن. یعنی چی که علی نفس توی پیغمبر است؟ یعنی تمام کمالات تو را علی داراست، اسمتت را، طهارتت را، علمت را، رحم و عطوفتت را، شجاعت و قدرتت را، نفوذ کلامت را، اون نطق عجیبت را. یه وقتی در محضر امیر المؤمنین صحبت شد که بیشترین حرفی که در محاورات و مکالمات به کار می رود حرف الف است. امیر المؤمنین فی المجلس بالبداهه، بدون تفکر، بدون تأمل، یک خطبه مفصل معنادار بدون الف خونده. هست خطبه شالا موجود. در یه مجلس دیگری یه نفر در اومد گفت بیشترین چیزی که در محاورات و مکالمات به کار می رود نقطه است. به و ته و ثه و جیم و نقطه زیاده تو حرفایی که آدم می زنه. امیر المؤمنین بالبداهه ارتجالن بدون تفکر یک خطبه مفصل خوندن بدون نقطه. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی محمد. شما کدام عالم، کدام خطیب، کدام شاعر، کدام انسان فصیح و بلیغ را پیدا می کنید که این گونه مسلط بر سخن و کلام باشد؟ علی امیر کلام است. اینا معجزات امیر المؤمنینه. و الا اون سنگی را که چند تا مرد شجاع جنگی میخواست جمع بشن تا ای رو بلند کنن، بازم به سختی و زحمت بلند میکردن،
امیر المومنین با یه دست اینو بلند کردن، چندین زرا اون طرف پرتابش کردن، بعد یک آبی از زیرش جوشید و مسلمونا ریختن و سیراب شدن و حیواناتشون رو سیراب کردن. بعد یک راهبی نصرانی اونجا بود آمد پایین، چون رفته بودن از اون مطالبه آب کرده بودن، گفت من یه مقدار کم آب دارم، ذخیره یک سالمه، نمیتونم به شما بدم، اگه بدم خودم از تشنگی میمیرم. ولی شنیدم اینجا یه آبی زیر زمینه، زیر یک سنگیست که اون سنگ را جز پیغمبر یا وصی پیغمبر نمیتواند بلندش کنه. الان من دیدم یه آقا بلند کرد، این آقا پیغمبر است یا وصی پیغمبر است. و دوباره امیرالمومنین همون سنگو برداشت، آباد گذاشت سر جاش، هر کاری کردن نتونستن از جاش بلندش کنن. به نظر من اینا معجزه نیست، شخصیت امیرالمومنین فوق حرف هاست. اون علم مولا، اون اعجاز کلام امیر المؤمنین سلام الله علیه، نهج البلاغه امیر المؤمنین اگر بفهمی و دقتهایش را، معانی بلندش را درک کنی، اونا معجزه است. چرا خدا معجزه خاتم الانبیا را قرآن قرار داده؟ قرآن معجزه است. معجزه موسی این بود که عصاشو مینداخت، اژدهای عظیم الجثه میشد، ادوات سحر ساحرین را میبلعید. معجزه عیسی این بود که مرده زنده میکرد و کور مادرزاد شفا میداد و مریض مبتلای به مرض پیسی رو خوب میکرد. اما چرا خدا معجزه خاتم الانبیا را قرآن قرار داده؟ هیچ فکر کردید تا باها؟ در کنارش معجزات دیگری هم پیغمبر داشت. ریگ کف دست پیغمبر سخن گفت و به نبوت پیغمبر شهادت. اون سوسماری که مرد عرب از تو بیابون خودش با دست خودش شکار کرده بود و آمد محضر پیغمبر، پیغمبر ازش خواستن ایمان بیار، و من ایمان نمیارم. سوسمار را از تو آستینش پرت کرد، پا به فرار گذاشت، گفت تا این سوسمار به تو ایمان نیاورد من ایمان نمیارم. به خیال خودش یعنی دیگه اصلا ایمان نمیارم، این سوسمار که هیچ ایمان نمیاره منم نمیارم. تا این سوسمار پا به فرار گذاشت، پیغمبر یه نگاهی بهش کردن، فرمودن ایها وقفی، سوسمار بیس، برگشت سرش اونجور برگردون طرف پیغمبر. حضرت قل من انا، من کیم و تو به که ایمان آورده ای؟ این حیوان به زبان فصیح عربی به سخن آمد، گفت شما محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، رسول خدایی. من به اون خدایی ایمان آورده ام که دانه را شکافت و ابراهیم را خلیل خود و تو را حبیب خود انتخاب و اختیار کرد. مرد عرب دید سوسماری که خودش با دست خودش شکار کرده به نبوت این پیغمبر اقرار کرد، لذا در حضور همه گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. که اون روز این مرد عرب که از قبیله بنی سلیم بود رفت تو قوم خودش که 4000 نفر بودن، معجزه پیغمبر رو وقتی تعریف کرد گفتن ای سحر محمد در تو هم اثر کرد، ریختن که او رو بزنند و بکشن. گفت دست نگه دارید، صبر کنید براتون توضیح بدم. قصه رو گفت، وقتی دیدن نه واقعیت داره قصه، 4000 نفر قبیله بنی سلیم اون روز به پیغمبر ایمان آوردن. ولی با همه اینا پیغمبر خورشید رو برگردون، پیغمبر ماه رو از وسط دونیم کرد و انشق القمر، ولی اینا معجزه پیغمبر نیست، معجزه پیغمبر قرآن است.
و ننزل من القرآن ما هو الشفاء و رحمة للمؤمنین. شما می دانید اگر سوره حمد را 70 بار بر مریضی بخوانید خوب می شود؟ و امام صادق فرمود اگر بر مرده‌ای خوندید و زنده شد تعجب نکنید. می دانید بعضی از آیات قرآن برای اداء قرض قرائتش مؤثر است؟ می دانید بعضی از سور رو اگر میان اجناستون تو مغازتون که می خواهید بفروشید، تو خونتون که می خواهید بفروشید، به فروش نمی رود، بگذارید سری به فروش می رود؟ ولی گفتم شرطش اول چیه؟ ایمانه. الایمان ما وقرته القلوب، تا این باور، تا این یقین درد ایجاد نشه ول معتلی. هزار تا سوره قدرم که توی اجناست بگذاری فروش نمیره. اول باید باور کنی، باید یقین کنی. سوره حمد رو باید یقین کنی. خدا فرموده، رسول خدا فرموده، امام صادق مصدق فرموده. بگه شک چرا؟ اه فلانی گذاشته، فلانی خونده، نتیجه نگرفته، خودش مشکل داشته. والا شیخ حبیب الله گلپایگانی استاد استاد ما حضرت آیت الله وحید خراسانی حفظه الله، ایشون از قول استادشون نقل میکردن که خود عاشق حبیب الله برای من نقل میکرد و اینو ابوی ما هم از عاشق حبیب الله نقل میکردن. ایشون یه عالمی بود در مشهد، 40 سال نماز شبش ترک نشده بود، اونم نماز شبی که تو حرم امام رضا میخوند. یعنی اولین کسی بود که وارد حرم امام رضا میشد. ایشون خودش تعریف کرده بود که یه وقتی من مریض شدم و گرفتار بیمارستان شدم. خب آدمی که نماز شبش ترک نمیشه و همه نماز شباشم تو حرم امام رضا میخونه، این آدم مریض بشه بیفته تو اون فضای تاریک بیمارستان، همه چی نجس و همه چی به هم مالیده و اکثر مریضام که نماز نمیخونن تو بیمارستان فهم میکنن دیگه نماز از مریض ساقطه. مثل بعضی سفر که میرن، تو سفر ما خیلی کم میبینیم کسی نماز صبح بخونه، مخصوصا نماز صبح. از یه اتوبوس 5 نفر اگه پیاده شن، از یه قطار اگه 1 واگن 2 واگن مثلا 9 واگن، یهایی که میگم استقصا کردم و شمردم. و بعضی ها میگن سفر که میرن دیگه نماز نداره سفر، مدلشون این شکلیه، دینداریشون این مدلیه. این عالم وقتی گرفتار بیمارستان میشه میگه امام رضا آخه جای من اینجاست، منی که 40 سال اولین کسی بودم که وارد حرمت شدم، 40 سال اومدم حالا گرفتار شدم، نمیخوای به بازدید من بیای؟ تا این جمله رو میگه یک مرتبه اوضاع تغییر میکنه، خودشو در یک باغ زیبایی میبینه که تو عمرش چنین باغی ندیده. یک تخت سلطنتی گذاشتن، میبینه امام رضا رو اون تخت نشستن، میره محضر امام رضا سلام میکنه، عرض ادب میکنه، حضرت یک شاخ گل به دست او میدهن. میگه شاخ گل رو از امام رضا گرفتم، بعد یک مرتبه خودم رو تخت بیمارستان دیدم. از روزی که دست من به اون شاخه گلی که امام رضا به من دادن یک اثری پیدا کرد که این دست را به بدن هر مریضی می زدم خوب می شد. و یکی از کسانی که اثر دست او را دیده بود ابوی خود من بود. ایشون فرمودن من سیاتیک گرفته بودم، از کمر تا نوک انگشتام درد میکرد، 2 ماه هرچی معالجه کردم خوب نشد. یه روز داشتم مشرف می‌شدم حرم امام رضا، از این دالون مسجد گوهرشاد آمدم برم. عاشق حبیب الله نماز شبش رو میرفت تو حرم میخوند، بعد میومد توی یکی از رواق‌های مسجد جامع گوهرشاد نماز جماعت میخوند و یه درس تفسیری داشت. میگفت برمیگشت، او در حال برگشتن بود، من در حال رفتن بودم. به من رسید، من یه طلبه جوانی بودم. حال و احوال قصه رو تعریف کردم که الان مدتی گرفتار این مرضم. آمد نزدیک من، دستشو گذاشت رو کمر من، یه فشاری داد و یک دعایی خون: یا مالک الضر اکشف عنه الضر و حوله الى من یعبد اله غیرک. همین که این دعا رو خوند و یه فشاری داد، درد رفت که رفت که رفت، دیگه هم برمیگشت. اینا تربیت شدگان امیرالمؤمنین و بچه‌های امیرالمؤمنین. کجای کار؟ بعد تو معجزات امیرالمؤمنین شک میکنی، در معجزات امام حسین و امام رضا به تردید میافتی، به خاطر اینکه چهار تا آدم نفهم شکاک بیدین لامذهب تشکیک میکنن در معجزات اهل بیت. نادر شاهی که یه آدم روشن فکری بود، نه سنی بود نه شیعه بود، منی بود، یه آدم مدل مخصوصی بود، بهش گفتن بابا تو همه جا رو فتح کردی، عراق رو فتح کردی، ایران رو فتح کردی، بیا بریم به زیارت قبر امیرالمؤمنین. و ما مرده پرست نیستیم. گفتن بابا علی مرده نیست، علی زنده است. دلیلش هم اینه، معروف میگن سگ وارد حرم امیرالمؤمنین نمیشه، و شراب رو اگر ببری تو حرم امیرالمؤمنین تبدیل به سرکه میشه، تغییر ماهیت میده. گفت اگه اینه، یه سگ با خودمون میبریم، یه خمره شرابم میبریم. اگه اینی که گفتید شد، من قبول میکنم، میام به زیارت علی. یه خمره شراب برداشتن و یه سگم به زنجیر بستن و کشان کشان بردن دم در صحن امیرالمؤمنین، که رسیدن هرچی حیوانو کشیدن نیومد. خمره شراب آوردن تو حرم، بعد آمدن معاینش کردن، تبدیل به سرکه شده، منقلب شد. نادر شاه دستور داد گنبد امیرالمؤمنین رو طلا کرد. از اونجا نادر شاه رو بردن کربلا، گفتن حسین پسر امیرالمؤمنین و غریبانه و مظلومانه و با لب تشنه سرش را از بدن جدا کردن و زیارتش خیلی عجر داره، خیلی ثواب داره. بیا بریم به زیارت امام حسین. رفت امام حسین رو زیارت کرد، شهدا رو پایین پا زیارت کرد. گفتن یه شهید دیگرم هست که دستاشو قطع کردن اون طرف تره، نامش ابوالفضل العباس، برادر امام حسین. وقتی اومد قبه و بارگاه و حرم و صحن و سرای قمر بنی هاشم رو دید، گفت آخه چه معنا داره همه شهدا پایین پای امام حسین بدون گنبد و بارگاه جدا دفن بشن، ولی ابوالفضل یه دستگاهی شبیه دستگاه امام حسین داشته باشه، هم ذریح و هم حرم و هم گلدسته و هم گنبد؟ گفتن آخه قمر بنی هاشم حسابش فرق میکنه. باور نکن. همچون که رفته بود به زیارت، تصنعی دوره ذریح میچرخید، یه وقتی یک جوانی، جوان عربی، وارد حرم قمر بنی هاشم شد، گریه میکند، مینالد، میسوزد، هی میگه یا ابو فاضل ادرکنی، یا اخو زینب ادرکنی. حال عجیبی داره. نادرشاه گفت چشه، چه اینقدر ناله میکنه؟ بیاریدش. آوردن. گفت ما عرب رسممون این شب زفاف، زن و مرد جوان همراه هم با هم حرکت میکنیم، میایم تو حرم قمر بنی هاشم، قسم میخوریم، پیمان میبندیم که تا آخر عمر به هم خیانت نکنیم. امشب شب زفاف من. دست زن جوانم رو گرفته بودم، داشتم میومدم حرم، یک قافله دوز به ما حمله کردن، همسر من رو از من رو بودن با انواع و طلا و جواهراتی که همراهش بود. من همسرم رو از قمر بنی هاشم میخوام. گوسته نخور، تمامی مملکت زیر نگین منه، تا شب من همسرتو بهت میرسونم. گفت نه، من شما نخواستم، خیلی بیادبی است، در مقابل قمر بنی هاشم من از تو حاجت بخوام. به رگ غیرت نادرشاه برخورد، گفت اگر تا چند ساعت دیگه همسرتو از قمر بنی هاشم گرفتی، نگرفتی، به خاطر سوء ادبت دستور میدم گردنتو بزنم. این جوان مضطرب بود، مضطربتر شد، گریه می کرد، ناله می کرد، یا ابو فاضل ادرکنی، یا اخو زینب ادرکنی، آقا به دادم برس.
یک مرتبه دن حرم شروع شد، ولوله شد، شیون می زنن. چیه چه خبر؟ یک زن جوانی وارد شد و این جوان رفت به استقبالش، دیدن همسرش آمد، گفت اینا رو بیارید.
وقتی که آوردن گفت چی شد؟
گفت اینا منو گرفته بودن داشتن می بردن. من یک مرتبه برگشتم رو به گنبد و بارگاه قبر بنی هاشم کردم، گفتم آقا غیرت اجازه میده منو ببره؟ تو کسی هستی که از حریم زینب کبرا و زن و بچه ابی عبدالله دفاع کردی؟ مگه من ناموس شما نیستم؟ من ظاهر قبر شما یا منو دارن میبرن؟ آقا غیرتت اجازه میدهد؟
تا اینو گفتم یک از سواری ظاهر شد، یک شمشیری به دست، یک نهیبی بینازد، اینا رو به زمین انداخت و رو کرد به من، فرمود بیا وارد حرم من شو.
تا نگاه کردنم دم در صحنم وارد شدم، دیگه آقا رو ندید.
قصه این خانواده اینه، متفاوت با تمام قصه های عالم. حواستو جمع کن، گولت نزنن، فریبت ندن.
امیر المؤمنین سلام الله علیه نفس پیغمبر است. بعد امیر المؤمنین امام حسن، بعد امام حسن امام حسین، امروز امام زمان تنها ذات قدیسی است که نفس خاتم الانبیا است و کسی است که الیه ینتهی مواریث الانبیا.
این متن روایات ماست.
کمال هر پیغمبری، اسمت و علم و قدرت و آیات بیناتی که در خدمت و اختیار هر پیغمبری بوده،
در خدمت امام زمان خواهد بود. لذا ما شیعه سرافرازیم در نزد همه و افتخار میکنیم که مولای ما علی است.
و عجیب اینه، یه وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه انگشتری داشتن، یه انگشتر رو دادن به یه حکاکی که بره روی این انگشتر نام پیغمبر رو حک کنه.
با این عنوان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله.
بعد مدتی این آقای حکار انگشته را آورد و تحویل امیر المؤمنین داد و واسطه هم امیر المؤمنین بودن. نگاه کردن دیدن رو انگشتر نوشته محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. امیر المؤمنین فرمودن من به تو گفتم بنویس محمد ابن عبدالله، تو چرا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله نوشتی؟ گفت نمیدونم چی شد، از دستم در رفت، به جای اینکه اونو بنویسم اینو نوشته. اول محضر پیغمبر، پیغمبر یه نگاهی کردن دن ای علاوه بر این که نوشته شده محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، زیرش نوشته شده علی ولی الله. فرمودن علی جان قصه چیه؟ یک مرتبه جبرئیل نازل شد، یا رسول الله خدا می فرماید کتبت ما اردت و کتبنا ما اردنا، تو اونی که می خواستی نوشتی، ما هم اونی که خواستیم نوشتیم. ببین خدا چقدر عاشق امیر المؤمنین سلام الله علیهه که مکتوب انگشتر پیغمبرش را نام علی می نویسه. من و تو حسابمون معلومه که چقدر باید دم از امیر المؤمنین بزنیم، جان و مال و وقت و هنر و زن و بچه و خونه و زندگی و کسب و کارمون و وقف امیر المؤمنین و بچه های امیر المؤمنین بکنیم.
اینجوری عمل بکن با همون باوری که امام هادی فرمود. این حدیثو باید با آب طلا بنویسی به دیوار خونت آویزون کنی، همونطور که راوی گفت، گفت آقا نمیدونم سند این حدیث رو من بنویسم و بهش افتخار کنم یا متنشو.
سندش که از شما شروع میشه به پیغمبر ختم میشه. متنش هم که یک همچه متن عالی، الایمان ما وقرته القلوب و صدقته الاعمال و الاسلام ما جرى به اللسان و حلت به المناکحه. و فرق شیعه و سنی از همین جا معلوم میشه. شیعه مؤمنه، سنی مسلمونه، تازه مسلمون ظاهری. قرآن میگه قالت الاعراب آمنا، ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ولكن قولوا اسلمنا. شما فقط شهادتین بر زبان جاری کردی، دیگه ولایت علی را که مدلول صدها آیه قرآنه باور نکردید، زیر بارش نرفتید. صدها روایت در لسان پیغمبر در معرفی شخصیت امیر المؤمنین به شما رسیده، همه رو زیر پا گذاشتی. عمر از روزی که حاکم شد و خلیفه شد، نقل حدیث پیغمبر را در مدینه ممنوع کرد. بدونی چرا؟ چندین سال کسی جرأت نداشت غیر آیه قرآن بخواند. اگر کسی میگفت قال رسول الله، میزدن تو سرش. اگه بهت نگفتیم نقل حدیث پیغمبر ممنوعه، پیغمبر داره میره، میفهمد انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. من دارم میرم، دو وزنه سنگین علمی از خودم به یادگار میگذارم و میروم، یکی قرآن، یکی اهل بیتم، روایاتم، سخنان اهل بیتم. اگر به هر دو با هم متمسک باشید گمراه نمیشوید، بلا گمراه میشید. عمر با جرأت گفت نه، نقل حدیث ممنوع. چرا ممنوع؟ چون احادیث پر بود از فضائل امیر المؤمنین. اگه این فضائل و این خبرها به گوش مردم میرسید، دست از دامن اینا می کشیدن، بدبخت و بیچاره می شدن. دیگه نه بنی امیه تشکیل می شد، نه بنی مروانی، نه بنی العباسی. شما می دین منصور قاتل امام صادق سلام الله علیه، قبل از آنی که به حکومت برسه، به خلافت برسه، چندین سال تو مردم را می رفت، فضائل امیر المؤمنین نقل می کند، مردم بهش پول می داد. بعد همی آدم شد قاتل ضراری رسول خدا و فرزندان امیر المؤمنین. چقدر بچه شیعه ها رو، چقدر فرزندان رسول خدا رو زنده زنده لا دیوار دفن. الملک و عقیم یعنی این، حب الدنیا رأس کل خطیئه و باب کل بلیه و قران کل فتنه، یعنی این. این که امام حسین در مسیر کربلا، که الان امام حسین تو راه، شب هشتم ترویه امام حسین از مکه به سوی کوفه حرکت کرد، تو راه این جمله را فرمود: الناس عبید الدنیا و الدین لعق على السنتهم يحطونهما درت معاشهم فاذا محسوا بالبلاء قل الديانون. مردم اکثرشون بنده دنیا، دین مثل یک آب دهانی در دهان اونها میچرخد، تا این آب دهان کام اونها را تر میکند، باعث میشود بتوانن لقمه رو خوب تر کنن و ببلعن. خب خیلی چیز خوبیه، اما اگه این آب دهان احساس اضافه بودنش را کردن با یه اخوی توف، میدازنش بیرون. خیلی تشبیه قشنگیه. امام حسین میخواد دین برای یک عده این شکلیه، آب دهانه، یحوتونهو، میچرخونن تا وقتی که زندگیشون میچرخه، تا احساس کردن دین، ولایت، اهل بیت، امام زمان، امام حسین، امیر المومنین با منافع دنیویشون زدیت پیدا کرد، میدازش کنار. وقتی که امتحان می آید
بلا می آید دیندارا کم میشن. تازه دیانون، دیان صیغه مبالغه است، یعنی اونایی که حسابی باید دیندار باشن کم میشن، ولی دیندارای ظاهری که لا ماشاءالله فراوون، دیندارای واقعی کم میشن. تو این مجالس به نظر من بهترین ایده‌ای که میتونی از امیرالمؤمنین بگیری همین باشه که آقا جون من بشم میسم تمار تو، من بشم حجر ابن عدی تو، من بشم حبیب ابن مواهر تو، اصلا خیلی آدم پسیم، بشم حر ابن یزید ریاهی تو. که میتونی بشی که آدم یه توبه نصوحی بکند، بیاد در خونه امام زمان، قطعا آقا میپذیره، بگو آقا به گل روی جدت امیر المؤمنین. امام رضا روز قدیر به قول امروزی ها یه پکی آماده کردن، یه بسته، همه چی توش بود، لباس بود، خوراک بود، در خونه تک تک همسایه ها و شیعانش رو میبردن بیداده. بگو آقا مگه شما نمیخواد عیدی بیدید امسال؟ منم که توبه کردم، این شب هم که به جدت امیر المؤمنین اظهار علاقه کردم، پس منت بر سر من بگذار، یه دستی به سر من بکش. برای چی روز قدیر به ما گفتن بنشین دانود بخونید؟ ایش فکر کردید عید قدیری که اعظم اعیاد اسلامی است؟ امام صادق سلام الله علیه می فرماید روز قدیر بنشین دانود بخون. یعنی چی؟ یعنی آدم در هر عیدی به دیدن بزرگانش می رود، دست او را می بوسد، از او عیدی می گیرد. خب ما روز قدیم می خواهم بریم به دیدن امام زمانمون، نه جای او را بلدیم، نه آدرسی از او داریم، نه هرچه التماس می کنیم کسی به ما خبری از او می دهد. طبیعی است که باید بنشینی گریه کنیم. دعانت به اسمش بالاش تعجب نکن، خیلی توقع نداشته باش توی این مجالس فقط بشنگی، نگایم باید عشق فراغ بریزی، عشق شوق بریزی. مولات نیست، گرفتاری، تنهایی، پناهی نداری.